أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. کان الکلام فی شرائط المقذوف یعتبر فی المقذوف شرائط لترتب حد القذف مثل البلوغ العقل و کمال العقل و الاسلام و العفه و الحریه. و عبر الفقها عن هذه الشروط بالاحسان، یعنی قالوا اشترطوا في المقصوف الاحسان في ترتب حد القذف، او اشترطوا في حد القذف احسان المقذوف. و مقصودهم بالاحسان کل ما یسده ان یکون مانعن لارتکاب شخص الحرامه او الزنا او اللواط. لیس مقصودهم من الاحسان، الاحسان به معناه المصطلح فی الکتاب و سنه فی باب الزنا لا، بل مقصود ان هو یشترط شروطون و هذه الشروط مشترکتون فی هذه الخصوصیه به نحو من الانحاء یوجب من المقذوف اما ان الدخول فی الزنا او اللواط و کذا. و به هذا کنه به هذا المعنى. دلیل هم اتفاق النص بالفتوى على عدم اعتبار الاحسان به معنى الزنا في باب الزنا ها هنا، فلا محاله نکونه به معناه اللغوی. بله. و على ای حالن یدل على ذلك نصوص و لا اشکال فی تمامیت دلالت هذه النصوص فی کل من البلوغ و العقل و کذالک الاسلام. و اما العفه فلم یرد فیه نص خاص لکنه علی القاعده لان المتظاهر بالفسق قطعا یستحق التعذیر و الحد، فلو کان متظاهرا لا یشمله الغاصب حد القصف لأنه فسق ظاهر. وعلل ذلك في الجواهر بذلك وأنه مستحق الحد أو التعذير. علم کنم خدمت شما که در این شروط خب شرایطی هست، ما دیروز عرض کردیم هم در تعبیر ریاض اومده که اینجا احسان شرط و هم در تعبیر صاحب جواهر، ولیکن احسان رو خود آیه شریفه شرط کرده، در واقع خود آیه دلالت دارد. والذین یرمون المحسنات ولم یأتوا بأربعة شهدا فجلدوهم ثمانین جلده. خب این محسنات در باب زنا به معنای ازدواج هست که اگر مرد محسن باشد یعنی که ازدواج کرده باشد مرتکب زنا بشد، خب استحقاق رجم پیدا میکند. و کذالک المرأه و الا الزانیت و الزانی فجلد کل واحد منهما مئت جلده، که اینا در غیر مزدوج هست. احسان و محسنات، محسن محسنه، اینها در باب زنا به معنای ازدواج هست، لکن در اینجا اتفاق سنت و فقهاست اصحاب، بل اینکه اینجا احسان به اون معنا شرط چی آقا نیست، چه مزدوج باشد مغذوف چه نباشد، این دخلی در ثبوت حد قصد چی آقا نداره. به قرینه اتفاق اصحاب، اتفاق نص و فتوا، لا محاله اینجا اون احسان مقصود نیست. این که فقها گفتن احسان شرطه، خب چرا گفتن احسان؟ خب از اول شروط میگفتن، مخصوصا یشترط فی حد القصد کون المقصوف فلانن و فلانن و فلانن و فلانن، بالغن، عاقلن، عفیفن، مسلمن، حرن مثلا. خب چرا گفتن که یشترط فی الاحسان بالفلان بالبلوغ والعقل والفلان والفلان، چرا اینجوری تعبیر کردن؟ به خاطر اینکه خواستن تبیین بکنن از کتاب مجید، یعنی قرآن اینجا متعلق قصر رو محسنات گرفته منتهای مراتب. بعد از اینکه اون لفظ محسن رو آوردن و اخذ عمل به قرآن کردن منتهای مراتب، احسان رو در اینجا به دلالت نصوص تفسیر کردن که احسان اینه، این شرایطه، و الا احسان به اون معنا رو حتی یک روایت هم دلالت چی آقا نداره که در مسئله قصد شرط باشه. سرش اینه. پس وقت این به چه معنا هست اینجا احسان آخه؟ وقتی به اون معنا نشد پس به چه معنا ممکنه باشه؟ خب احسان همونجور که عرض کردیم حس، یعنی خصوصیتش اینست که یمنع، کما اینکه زواج من احرز من تزوجه فقط احرز نصف دینه، یعنی خود ازدواج مانع از زنا و لواط و فحشاست. یکی از خصوصیات ازدواج اینه. البته این نه به این معناست که بالاخره نباید امر معروف و نهی از منکر کرد و این ازدواج باید دولت اقدام بکنه به اینکه زودتر اسباب ازدواج فقط فراهم بکنه و با سرنیزه نمیشه مردم رو وادار به نمیدونم حجاب کرد و این حرفا حرفای بی سوادی است، حرفای پرت و پلاست. خیلی تعجب میکنم چگونه اینجور حرفا رو میزنن. این ازدواج طبعا قطعا مؤثر در این ارتکاب فحشا هست، اما این به معنی نعنا نیست که حجاب نباید اجبار بشه و منکرات نباید نهی بشه. زن بی حجاب و بی بندبار و مبتذل و آرایش کرده و بزک کرده ای که میاد در خیابون با وضع فجیع و مبتذل راه میره و ده ها جوان رو منحرف میکند با این اوضاع خودش، این منکر مسلمه، از اعلی مصادیق منکره، به اجماع همه فقهای شیعه است. حتی یک نفر مخالف وجود ندارد که نهی از منکر و امر معروف مرتبه سوم واجب هست، بر حاکم شرع واجبه، اما بر غیر حاکم شرع آیا میتونه یا نه محل اختلاف بین فقها که در مرتبه سوم که به ضرب و جرح و فلان شده آیا غیر حاکم شرع میتونه ورود بکنه؟ خیلی‌ها میگن بله نیازی نیست. تو خیابون داره راه میره میبینه که زنی لباسو در آورده، همونجا براش واجبه که اون رو بزنه. اول با سخن وقتی گوش نداد این رو به قول معروف که لطپارش کنه، اگر متوقف شد به لطپار کردنش. این کثیری از فقهای ما میگن، بسیار حتی نسبت اجماع به اصحاب ما داده شده این، ولی در مقابل زیادی هم مخالفن میگن نه این باید به اذن کی باشه؟ حاکم باشه. پس اگر به دستور حاکم باشد این مورد اتفاق همه هست، قد متقن این اجماست، تو یک نفر مخالف هم وجود ندارد. مگر این منافات دارد با اینکه ازدواج یکی از اسباب جلوگیری از زنا باشد؟ بله ازدواج یکی از اسبابشه، همینطوره. اما اگر چنانچه الان میبینیم، مگر اینایی که اهل فسادن مگر همه مجردن؟ مگر اینا که ازدواج کردن اهل فساد و فحشا نمیشن؟ مگر نیستن مگر خودشون؟ و حسن خیلی از این اهل فساد و فحشا، این چه معنای شرفی است که مردم نمیشه به زور سرنیزه و اجبار به حجاب وادار کرد، باید مسئله ازدواج فقط؟ این تعجبه، خیلی تعجبه. خب ممکنه گاهی غفلت بشه، گاهی وضعیت فقها هم
یک لحظه غفلت میکنه این حرفی از اینا صادر میشد، ما حمله بر صحت با این است که اینا در اون لحظه ممکنه این سبق لسان باشد یا غفلت باشد، عباس نبوده باشد، ولی مطلب مطلب خیلی واضح و از مسلمات ضرورت مذهب ماست. وقتی چیزی که همه فقها اجماع کردن یک نفر مخالف نیست، این میشه جزء ضرورتش آقا مذهب. اینکه بگیم که اجبار به حجاب و مرتبه سوم نهی از منکر رو در فساد و ابتذال و بیبندوباری اجرا کردن این خلاف شرعی، این خروج از مذهبه اصلا، این خروج از مذهبه که مورد اتفاق همه فقها هست که به اذن حاکم باشد، این بر حاکم بر عاتق حاکم است. وانگهی مسئله اقامه دین الهی است. من به شما سوال میکنم برید به وجدان خودتون رجوع بکنید. جامعه‌ای که زنان اون جامعه با انواع آرایش با انواع ابتذال وزد کرده، تبرج جاهلی بلا تبرج نتبرج الجاهلی، من بارها گفتم برید مراجعه بکنید تفسیر کشاف رو، تفاسیر مختلف رو، تبرج این بود که این روسری رو از عقب میبستن فقط. خب اون زمان شما نگاه بکنی یه روسری رو از عقب بستن که جلو معلوم باشه رو در مقایسه با انواع آرایشی که این شال رو به گردن بالا میذارن، هم از عقب مو ریخته هم از جلو معلومه و اینجا کتون هیچی نیست، با اون آرایش کذایی کذایی با انواع عطرها با انواع اتکلونها با انواع آرایش با اون شلوار چاکدار با اون دامن کوتاه، خب اینا آیا مصداق تبرج نیست؟ اینا 100% از تبرج بالاتره. خب اینا آیا مصداق واضح منکر نیست؟ جامعه‌ای که اگه اینجور باشه، حالا در کنارش جامعه دیگری تصور بکنیم، جامعه‌ای که زنان با حجاب، حالا من نمیگم فقط منحصر در چادر، روپوش‌های گشاد با شلوار پوششدار، نه نازک و چسبان به بدن که حجم بدن معلوم نباشه، زنهای اینجور محجبه بیان، خب بگو این در این جامعه اقامه دین الهی شده، در اون جامعه کدومشه؟ قطعا اونجور که اونجور فرض اول باشه اصلا اقامه دین الهی نشده. اقامه دین الهی یعنی که احکام مسلم ضروری دین خدا رو شما در جامعه چیکار بکنی آقا؟ پیاده بکنی، جلوی منکرات رو بگیری. وظیفه شرعی حاکم است. فرداد میامد مؤاخذه میشه، به جهنم میبره چه این حاکمی رو اگر چنانچه نتونه به عنوان حاکم اسلامی جلوی این بیبندباری و جلوی این ابتذال رو بگیره. باید بگیره، وظیفه شه. بله. خب بعد از این بود الان ما یه دفعه یادم اومد واقعا این چیزا انسان رو به حدی درد میارد که اگه یادش بیاد همچنین بی اختیار وارد این مقوله میشه. عرض میکنم که پس حس در اینجا به معنای لغوی هست. لغوی یعنی که آنچرا که جنبه بازدارنده داشته باشه. خب ببین بچه نابالغ و بالغ رو در نظر بگیر. اونی که نابالغه که نمیفهمه، فهمش کمه دیگه، در مقابل بالغ که عقلش بیشتره، کدوم یکی از این دو عامل بازدارنده برای فحشا دارن؟ بالغ دیگه. عاقل و غیر عاقل، اون که صفی باشه مثلا، حالا حتی عقل کامل هم نداشته باشه مثلا، توجه فرمودی، حالا چه صد مجنون. خب طبعا اینه که عاقل هست، این عامل بازدارنده از فحشا چی داره؟ اسلام، خود اسلام، ایمان، آیا عامل بازدارنده از فحشا نیست؟ قطعا هست. اینه در از اینه که اینجا معنای لغویش رو اراده کردن، اون احسان به معنای مصطلح مقصود نیست، چون اتفاق نص و فتواست که ازدواج شرط برای ترتب عقد قصر چی آقا نیست. بله بله، فقها مجموعی رو گفتن همینجی که گفتید، یکی از اینا که جنبه بازدارنده بشه، اینا که با هم جمع بشن جنبه بازدارندگی چی میشه؟ بیشتر میشه. نه این عناوین، این حقیقت لغوی است فقط. خب اب نداره، تازه گفتم به شما که وقتی که یکی از این عامل بازدارنده هست، چهار تا که عامل بازدارنده با هم جمع بشن بازدارندگی چی میشه؟ خب اسلام به تعبد این چند عامل بازدارنده رو چیکار کرد آقا؟ شرط کرده. اون دیگه ما تابع تعبدیم، هیچ اب نداره. عرض میکنم این نس کاشف از این است که مراد از محسنات در اونجا این نصوص در واقع نظر به اون آیه دارن دیگه، چون در مورد قصف دیگه، اون آیه در مورد قصف دیگه، توجه فرمودید؟ موضوع این نصوص هم قصفه. در واقع اینا کاشف مراد از آیه هستن. ائمه علیهم السلام همونجور که در سایر معارف الهی کشف از مراد ذات مقدس حق کردن، در باب احکام فرعی فقهی هم کشف از مراد جدی آیات میکنن دیگه. شما که میگید که میتوند خبر واحد آیه رو تخصیص بزند، معناش چیه؟ این کشف از مراد میکنن دیگه در احکام دیگه. اینم هم همینجوره، اینا دارد کشف مراد میکنه که آقا محسناتی که اونجا اومده اینیست که ما میگیم اینه. خب علم به قرآن نزد کی است آقا؟ ائمه معصومین. بله، وقتی که روایت اومد دیگه احدی در مقابل روایت دیگه حق اعتراض چی آقا نداره، علاوه بر اینکه اجماع اصحاب هم هست، اتفاقشون هم هست. آخه هیچ کس ازدواج شرط نکرده اصلا، مانش اینه، برخلاف اجماعست، برخلاف خود روایاته. دقت کنید آقا، هیچ روایتی بالخصوص ازدواج هیچ نه نص دلالت دارد بلکه اجماع برخلافشه. اینه، هیچ فقیهی نگفته ازدواج شرطه و هیچ روایت هم نگفته خلاف ضرورت هم هست. مورد نیست که، آیه قضیه حقیقیه است، مورد نداره اصلا که. توجه فرمودید؟ بله، مگر اینکه شما بگید که محسنات مقصود عفته، توجه فرمودید؟ این اگه باشه باز اینم به معنای اون محسنات باب بفرمایید که رجم چی آقا؟ نیست. بله بفرمایید. چی رو؟ خب اون جن نظر در حکم تکلیفی، بارها گفتم که قبلا هم گفتن در این جلسه، این دیروز نه جلوترها، قبلا که سوال میشد همیشه میگفتیم اون نظر به حد ندارد، نظر به حکم چی داره؟ آقا تکلیفی داره، توجه فرمودید؟ بله، لذا میشه گفت که این حد قصد اگر بعد عذاب در قرآن مجید داده باشد میشد گناه کبیره، از گناهان کبیره، الکبائر التي اوعد الله عليه النار عليها النار في كتابه. ضابطه، یکی از ضوابط و شرایط گناه کبیره اینه که قرآن مجید بعد عذاب داده بشه، مثل اشاعه فحشا، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا بشرهم بعذاب علیم، یا فلهم عذاب علیم، آیه زیرش عذاب علیم دارد. خب اونم از گناه کبیره هست. این گناه بودن غیر از مسئله بفرمایید که حد قصفه، این آیه که ما نحن فیست، بله دارد که فجلدوهم ثمانین جلده. بله خب اصلا روایات میخوام بگم که این محسن در آیه رو داره تفسیر میکنه دیگه. شما کدوم آیه؟ اونم همینه. بله اونم همینه. اب نداره، محسنات الغافلات گفته، ولذا اسلام شرط دیگه، نصوص هم دلالت داره که یکی از شروط مخذوف این است که مسلمان باشه. اونجا مؤمنات معنای مسلمانه، قرآن مجید هر جا میگه مؤمن مقصود چی است؟ آقا مسلمه. در روایات لفظ مؤمن به معنای خاص اطلاق شده. خب نتیجه این میشد که این شروط رو نص دلالت کرده و این نصوص به مجموعه ها کاشف از تعیین کننده معنای محسنات است که در آیه شریفه وارد شده.
محسنات وقتی که در زنا با قصد پس دیگه نمیخوام لغوی باشه،
شما باید بگید که پس میتونه لغوی باشه، برعکس گفتی. اونجا یک اصطلاح شرعی میشد محسنه در باب زنا دیگه، توجه فرمودی که ازدواجه. خب حالا این اون که نشد، پس اینجا چیه؟ اینجا مناسبت دارد. بله خب حالا ما اگر چنانچه در آیات شریفه در حد ارتکاز متشرعه که نرسه، میگیم که این آیه یا اون روایت اینجا قرینه است که مقصود معنای چیه؟ لغوی هست. کی میگیم این حرف رو؟ کجا میگیم؟ اونجایی که داخل در ارتکاز متشرع چی آقا؟ نباشه. الان وقتی که متشرع میگن زنای محسنه به چی میگن؟ ها اونو میگن. یعنی در ارتکاز متشرع من لدن ائمه علیهم السلام الی زمان نهازا اینه، اون حقیقت متشرعیه هست. و الا این میشه همون مناسب معنای چی؟ اینجا قرینه داریم، قرینه نست داریم که اینجا مقصود به معنای قرینه معنای چی است آقا؟ لغویه. بله بله، حس در لغت به معنای دژ هست، به معنای چیزی که از ادب انسان رو، این اهل بلد رو چیکار میکنه؟ من میکنه. حس بله، الفقهاء و حسون الاسلام، خصوصیت حس اینه دیگه. التفات فرمودی؟ بالغ الان یک عاملی دارد که نابالغ اون عامل رو ندارد، این عامل بازدارنده مانع از ارتکاب فحشا و معصیت و گناه و اینا. بالغ چرا؟ چون عقلش بیشتره، عقل داره میفهمه. اینم باز تایید میکنه شما، یعنی وقتی که بلوغ اومد این شهوت که میاد، این حد بلوغ، این رشد فکری، این عقل، توجه فرمودی، این خودش، این فهم، این مانع این ارتکاب هست بلوغ. علاوه بر این که شارع در بلوغ تکلیف میکنه و این از جانب شارع هم بازدارندگی در حال بلوغ چی آقا؟ میاد، هم درونی هم بیرونی. پس بلوغ اینه. اصل عقل همین که خب معلومه دیگه، روشنه. عقل اصلا یعنی خود عقل، یعنی که بستن، یعنی انسان عاقل به وسیله عقل مهار میشه از چی آقا؟ از گناهان. و اسلام هم که معلومه، خود اسلام ذاتش اینه، اصلا اومده احکام جعل کرده من میکند. پس اینا این مجموعه، یعنی میخوام بگم حتی حر، حتی حر در حر یک مانع اجتماعی داشته در اون زمان. الان هم حالا که هرچون نیست الان، و الا آیه شریفه میگد که یدنین علیهن من جلابی بهن، به اما میگد، به امها، امها میخواد بگد که زنان، اون زنانی که احرار هستن، امه نیستن، اینا چادرها بر سر بگیرن تا اینکه با امه اشتباه نشن که اذیت بشن. چون معلوم میشد که اون زمان حره یک احترامی داشت که افراد متعرض او چی آقا؟ نمیشدن. که یدنین علیهن من جلابی بهن ذالک ادنا ان یعرف، یعنی ادنا ان یعرفن به انه نحرائر. همه مفسرین اینو گفتن به اتفاق، یعنی با این چادر که بر سر میگیرن در میان جامعه به عنوان حر شناخته میشن و مورد اذیت این بی سر پاها و فی قلوبه مرض واقع چی آقا؟ نمیشن. به خلاف اما که اگر اینو نگیرن با اما اونا رو اشتباه میگیرن و اینا مورد چی میشن آقا؟ اذیت میشن. معلوم میشد که در اون زمان در عهد شارع اما تا حر، حره از یک احترام و جایگاه اجتماعی برخوردار بود که مورد تعرض واقع چی آقا؟ نمی شده. پس خود این حره هم الان که موضوع حره افتاد، هیچی، بله حره رو عبدی نداریم. بله افت یکی از ایناست. همه گفتیم که افت آخه در باب زنا افت نیست که، اصل ازدواجه. در حس در لغت به معنای عفت نیست اصلا. اصلا هیچ روایتی متعرض عفت نشد. تنها شرطی که در میان شروطی که گفتیم روایت خاص نداره عفته، فقط اون علی القاعده گفتن. خب این نص خاص نداریم که، آه نص خاص نداریم.
بخواب یه حسنه، یعنی کسانی که محفوظن از گناه ظاهرن، اینا چه ذات و بر باشن چه غیر ذات و بر شامل میشه در مقابل کسان.
محفوظ بودن رو به چه معنا میگیری؟ میگم اگه معنا ازدواج باشه که نیست،
در
بنا عفت باشه نص خاص نیومده، علل قاعده میشد. دقت کنید حرف شما آخرش برمیگرده به علل قاعده. نصوص ببینید آقا، مثلا در این روایت صحیح، حالا ما در بلوغ ببینید، سمعت و بله ما در اینجا هیچ قاعده عقلی نداریم، عقلایی هم نداریم، لفظی هم نداریم، فقط و فقط تعبده. تعبد یعنی این شروط رو باید داشته باشه مخصوص. آه اون شک خومن در شک، بله اگر شک دقت کنید آقا، اگر شک بکنیم که موضوع محقق شده یا نه، شک در موضوع همیشه خطاب رو از حجیت چیکار میکنه؟ ثابت میکنه، حداقل ثابت میشه. شک کردیم این بالغه یا نه، حداقل چی میشه؟ شرط همینه دیگه. الان دیگه
شک کنیم
که عفت آیا شرط هست یا خیر. آه ببین آقا، شک دو قسم آقا، یکی شک در شبه موضوعیه هست که من عرض کردم الان، شبه مصداقیه هست که اینجا خطابه از کار چی آقا میفتن. مفهومی هم باشه که یعنی ما اصل عفت رو شک بکنیم که شرط یا نه. خب این از عدم اشتراط شرط، از تعبدیه، باید این شرط باشه. شرط این شرط ها رو توقیفیه دیگه، یعنی شرط عقلی که نیست که، اقلایی که نیست که.
شما تمه جوایب نداریم
حالا سب کنید برسیم ببینید جوایب دیگر سلال کردن، روایت خاصه نداریم، از عموم روایت استفاده کردن روایت دیگه، اما خاصه گفتیم نداریم. توجه فرمودید، باید منتهی به روایت بشه. یا بگید شما مذاق شاره، باید منتهی به اونا بشه، عمومات مطلقات بشه، و الا روایت خاصه اگه نداشته باشیم و عمومات مطلقاتی هم نباشه، نمیشه فقیه نزد خودش بگه مگر اجماع. چون در اینجا اجماع کردن یکی از ادله خودش اجماعست که کاشف چی هست آقا؟ سنت. بله خب حالا روایاتی که هست، یکیش ببینید، سیه قاسم بن فضیل بن یسار قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا حد لمن لا حد علیه، یعنی لو ان مجنونا قذف رجلا لم ار علیه شیئا، خب ولو قذفه رجلون، بله فقال یا زانن لم یکن علیه حدن. این فقره دوم محل استشهاد ماست که اگر قذف اون مجنون را، کی؟ رجل سالمی بهش گفته ای زانی، اینجا بر این رجل حد قصد چی آقا؟ نیست. پس محل استشهاد ما این فقره آخر این روایته که در مقذوف شرط است که عاقل باشه، اگر مجنون باشه قذف به او حد نداره، که مجنون دیگه لا حد لمن یعنی به خاطر من، یعنی به خاطر این مقذوف، این مقذوف ما الان شده مجنون دیگه. لا حد علی من لا حد علی، لا حد لمن لا حد علی، هر دو درسته. این لمن به معنای لام در مقابل علی نیست، یعنی به معنای ثبوته، یعنی لا حد فی حق من لا حد علی، که عنوانی تفسیر بکنی لام رو که جامع قاذف و مغذوف هر دو چی آقا بشه. الان میرسیم، صبر کنید. بله باید بله این درسته، این حرف مقصود از اول بگو که این اختصاص به مجنون نداره، این صدرش شامل غیر مجنون هم میشه، ولی امام تطبیق کرده بر کی آقا؟ مجنون. چون تطبیق کرده کبراست دیگه، اون کبرا از حجیت نمیفته. اگر امام علیه السلام یک کبرایی رو بفرماند بعد تطبیق بده برای مصداقی،
یعنی کلام امامه؟
بله خود کلام امامه، یعنی میخواد که یعنی چی؟ یعنی شما این کبرا رو به گونه کلی تفسیر بکنید که یکی از مصادیقش این باشه، نه این که یعنی به معنای این باشد که یعنی کبرا فقط اینه. دقت کنید، لا حد لمن لا حد علی، یعنی به گونه ای باید تفسیر کلی بشد که قطعا منطبق و مجنون هم چی آقا؟ حضرت یعنی یکی از مصادیقش اینه. ببینید آقا، الان یه نفر یه کلی میگه، قاعده کلیه درست آقا، بعد میخواد این قاعده کلی رو بشکافه، خوب بیان بکنه، تنقیح بکنه، میگه خب این قاعده کلی رو متوجه شدید؟ میگن بله. میگه خب الان مثال میزنیم، یه مثال این برای اینکه این قاعده رو چیکار بکنه آقا؟ تبیین بکنه. این تبیین با ذکر مثاله، ارتفاد فرمودید، این یعنی به این معناست، نه اینکه منحصر باشد در این. پس صدرش قابلیت دارد به قول ایشون متعدی بدین، اما ذیلش از باب تطبیقه. تطبیق است که یعنی خود مثال زدن قاعده رو میشکافه که آقا یکی از مثالشه، چون اون کلی هست شامل این مثال. این مورد چی آقا؟ میشه قابل استدلاله. گفتیم لمن به معنای در مقابل علا نیست، معنای این که فی حق من، توجه فرمودید. حالا فی حق ممکنه که غاضب باشه در حقش، اینجا چون مجنون هست حد نیست، ممکنه مغضوب هم باشه، یعنی رجل سالمی مغضوبی، اینم هم همینجوره. یعنی اگر چنانچه به خاطر این الان شخص رجل بخواد حد بخورد، یعنی به خاطر کی خورده؟ این کبره اینو نفت میکنن. بعد اینجوری، بعد درسته. عرض بکنم که معتبره ابی مریم، این معتبره که گفتیم به خاطر اینکه اون قاسم بن سلیمان بوده، کی بوده در طریقش بوده، به خاطر این عرض کردیم. بعد قبلا گذشت، سألت ابا جعفر علیه السلام من الغنام، بعد لم یحتلم یقذف الرجل هل یجلد؟ قال الله وذلك لو ان رجلا قذف الغلام لم يجلد. این نظر به سبی داره، بلوغ داره، که این فقره آخرش، فقره دومش، یعنی نظر به شرایط مقذوف داره، اون فقره اولش نظر به قاذف داره، هر دو رو شامل میشه. الان شاهد ما در این دومی هست. بعد سیه عاصم بن حمید قال و سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یقذف الجاریته. اینجا مقذوف الان سبیه هست، بلوغ نداره. یعتبر فی المقذوف چی آقا؟ البلوغ. این مفروض کلام اینجا اینست که مقذوف الان بلوغ چی آقا؟ نداره. عن الرجل یقذف الجاریته صغیرته قال لا یجدد الا ان تکون ادرکت او قاربت. بله، یا در روایت دیگری دارد که نسخه دیگری الا ان تکون غاربت او غارنت، دو تا نسخه همه اینا یکیه. ادرکت که خودش مستقله، یعنی چی؟ یعنی بالغ بشه. غاربت یا غارنت یعنی مراهق باشه. این الان تعبد باید بکنیم به این روایت صحیحه که مراهق رو هم ملحق بکنیم به چی آقا؟ باله. چرا؟ قارنت هم همینه دیگه.
قارنت نه، همراه قرینه با بلوغ، قرینه با درد.
نه، همیشه هر چیزی که نزدیکه ازش تعبیر به قرین بکنیم درسته، یعنی دیگه نزدیک، دیگه جدا نمیشه ازش، یعنی کنه در شرفه. قارنت قرنه فلانن به فلان، قرنه به معنی فقط ملازمه نیست، معنای نزدیک هم هست. بله، مقارنه. بله،
میگن قاربت نزدیکه ولی بالغ نیست.
قارنت هم به همین معناست.
قارنت بله قارن، اما قاربت نه.
قاربت نه دیگه، مراهق دیگه.
بله، پس قارنت بهتره.
او قرینه است. وقتی گفت ادرکت او قارنت، این او قرینه است که معنی خود بلوغ نیست، این ولی لغو میشه این او. متوجه شدی آقا؟ این من میگم الان فرض نسخه ای که اینجور باشد، ادرکت او قارنت، این قارنت قطعا به معنی مقاربه هست، چون آو آورده. توجه فرمودی؟ بعد روشن دیگه، واضحه. بعد عرض میکنم که روایت صحیح ابی بصیر رو ملاحظه بفرمایید. فر رجله یغذف السبیته یجلد، یجلد سوال این، قال علیه السلام لا حتی تبلغ. اینا روشنه، واضحه. این مرسل معارضه این نصوص میکنه. یه مرسلی داریم که در جلسات قبل بیان کردیم، معارض وجه معارضش رو، که دارد این مرسله یونس هست. قال ابو عبدالله علیه السلام کل بالغ من ذکر او انثى افترا علی صغیر. این علی صغیر ببینید، این مغذوف دیگه، درسته؟ بالغ نیست. او کبیر او ذکر او انثى او مسلم او کافر او حر او مملوک فعده حد الفریه. این در تمام این شرایط همه رو ذکر کرده، معارضه هم داره. این مرسل سرعت معارضه چی آقا؟ نداره. علامه این که اصحاب از این روایت چی کار کردن آقا؟ اعراض کردن. پس این رو میبوسیم میذاریم کنار. بله. یک حملی هم کردن که یعنی مقصود این روایت این نیست که خود این صغیره یا خود این کافر رو یا خود این بفرمایید که بله عبد رو، نه، این عبد رو یا این صغیر رو یا این فلان رو میخواد نسبت بده به اون صاحبش، میخواد کنایه بزنه، مخصوصا اون صغیر که خب پدر مادرش میخواد نسبت زنا بده، مثلا یا بگه بله یا ولد از زنا، مثلا اگه بگه که خب صریحا با اونا میشه، توجه فرمودید. حالا این نسبت زنا به این صغیر میده یا به اون کافر میده، میخواد از باب کنایه مثلا به پدر و مادرش تن بزنه اینطوری. حالا اینه کمی خیلی زور داره، به خاطر اینکه چی میخواد بهش بگه؟ مثلا بگه یا زانه، خب گفته یا زانه، این چه ربطی پدر و مادرش داره؟ این زنا کرده. یبن الزانی اگه بگه که خوند اعصاب از الفاظ نسبت زنا به پدرشه، بله، ولی کلامی هست که این خودش میگه یا زانه، توجه فرمودی به این فلان. این توجیه توجیه است که خیلی تأسف و تجشم داره، قابل قبول نیست. لذا بهترین است که ما همون رو رد بکنیم، به خاطر اینکه اصلا ذاتن خودش مرسله مورد اعراض هم هست، اگه صحیح هم بود مورد اعراض از کار میافتاد، فضلا از این که مرسل هست. اصلا مسئله این روایت چی داره میگه؟ ببین، کل بالغ من ذکرن او انسا افترا علی صغیرن، صغیر داره افترا میکنه، یعنی که چی؟ بگه یا ولد زنا بگه، خب این ولد زنا که معلومه که به پدرش داره میگه. بله، خب افتراح هست در همین نسبت، تا این میتونه بره حاکم خود دکتر آمده. این را جز افتراح هست. آخه در باب اول قصر فقها یکی از الفاظ قصر رو به شخص این ذکر کردن که به فرزندش بگه یا ولد از زنا، اون وقت اون از الفاظ قصر به اون پدر یا مادر میشه. اینه خودشون ذکر کردن. اون وقتش ما الان اینجا باز دوباره هم بکنیم به این معنا، این طرف این خلاف ظاهره. ما الان کلام در این است که میخواد مغذوب ما
همون جا میرفت بگیم بعد از زنا پدر مادرش مرده باشن، خودش آیا حق نداره به حاکم بگیم بلو قصد کرد؟
نه، حد قصد برای جاری نیست اصلا، به خاطر او این تعذیر باید بشه، فقط قصد نکرده به او، که به او قصد نکرده. بله، اون پدر مادر میتونن برن شکایت بکنن که به ما نسبت داده چون به بچه ما گفته. اینه، بله، منتهاش ما بگیم که مثلا حد الفریه هم داره، آخه حد قصد هم داره، یعنی اگه به این گفته ولد از زنا، به خاطر این مثلا، به خاطر این فرزند که نمیگن، به خاطر اون پدره ایش حد بزنن. اینجا یک ای کمی عرض کردم دوچار اشکال این توجیه مشکلی مقداری. بله، عرض میکنم که مملوک که یعنی از شرایط قصد این از که مغذوف هور باشه، مملوک باشه، این حد قصد از قاذف منتفیست. این روایت رو ببینید، سیه عبید بن زراره قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لو اتیت برجل غذف عبدن مسلمن به زنا لا نعلم منه الا خیرن لزربته لو اتیتو، حضرت خودش می فرماد، به رجل غذف عبدن مسلمن به زنا لا نعلم منه الا خیرا لذربتو، اگر من ببینم یک مردی شخصی رو قصد به زنا داده در حالی که اون شخص ما ازش جز خیلی چیزی ندیدیم، من این رو قصد میکنم. خب الان شاهد سر چیه؟ اون مغذوف کی بوده؟ عبد بوده. یعنی مقصود این است که زنایی از او سراغ نداریم دیگه، خیر. الان شرط حریت رو که قطعا این دلالت میکنه، درسته؟ ممکن است که کسی بگه که این لا نعلم من خیرا، علاوه بر این اصلا عفت رو هم به اصطلاح دلالت دارد، شرط عفت رو. یه ملاحظه‌ای بفرمایید تا بعدن ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.